سلام و درود بر شما. ساعت 5 شام صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید کار طبقه بندی شکایات ثبت شده را آغاز کرده است. ترکیه میگوید نیروهای نظامیش را به لیبیا خواهد فرستاد. در این برنامه یک ساعته دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه مشترک رادیو آزادی با یونسف برای کودکان با پروگرام آشیانه هم آماده نشده است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم زرغونه منگل.
بیست و هفت عضو حرکت مردمی صلح که توسط طالبان ربوده شده بودند آزاد شدند. سفر رئیس جمهور غنی به ولایت بدخشان و افتتاح چندین پروژه. و تهران و پیکینگ میگویند روسیه، چین و ایران تمرینات مشترک نظامی را در خلیج عمان آغاز می کنند. تفصیل خبرها. 27 عضو حرکت مردمی صلح که توسط طالبان ربوده شده بودند آزاد شدند. اقبال خیبر، یک رهبر این حرکت، به رادیو آزادی گفت که طالبان حوالی ساعت 3 امروز این فعالان را آزاد کردند. او افزود که به شک و سوالهایی که طالبان در مورد این افراد داشتند، پاسخهای داده شد. این 27 عضو حرکت مردمی صلح به روز سه شنبه از سوی طالبان در ولایت فرا ربوده شده بودند. سفر رئیس محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز در سفر به ولایت بدخشان شماره از پروژه های عامل منفعه را افتتاح کرد. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بدخشان گزارش داده که قرار بود آقای غنی با شماره از مقامات محلی، بزرگان قومی، علمای دینی، جوانان و نمایندگان زنان نیز دیدارهای داشته باشد. رئیس جمهور با مسئولین امنیتی ولایت بدخشان گفتگوهای داشت و برای تامین امنیت بهتر این ولایت هدایات داد. آقای غنی با بزرگان چهار ولسوالی تصفیه شده از وجود طالبان نیز دیدارهای جداگانه داشت. خبرنگار رادیو آزادی در بدخشان از اتخاذ تدابیر شدید امنیتی برای دیدار رئیس جمهور از ولایت بدخشان خبر داد. حداقل 6 سرباز افغان در اثر یک حمله انتحاری که با انفجار موتر بم یک مرکز نظامی در ولایت بلخ را هدف قرار داد کشته شدند. وزارت دفاع افغانستان در اعلامیه گفته است که بعد از انفجار این موتر بم گروهی از افراد مسلح وارد این مرکز نظامی شده و درگیری های چندین ساعته ادامه داشت. در جریان درگیری ها میان نیروهای افغان و حمله کنندگان 3 سرباز دیگر افغان زخمی شدند. کسی مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته، ولی مقامات محلی و وزارت دفاع افغانستان طالبان را مسئول این حمله می دانند. وزارت دفاع افغانستان در یک اعلامیه جداگانه گفته که در اثر حمله هوایی قوای افغان در ولسوالی مقر ولایت بادغیس 8 جنگجوی طالب کشته شده و 5 تن دیگر زخمی شدند. گفته شده است که این کشته شدگان اعضای قطعه سرخ طالبانند. و خبر آخر داخلی که 4 بز کویی کمیاب توسط شکارچیان در ولسوالی سالنگ ولایت پروان شکار شدند. سخنگوی والی پروان وحیده شهکار با تایید این خبر به رادیو آزادی گفت که این بزهای کمیاب از سوی مردان شکاری شکار شدند و گفته خانم شهکار پلیس این ولسوالی در صدد آن است و افراد را که این بزهای کمیاب و با ارزش را شکار کردند بازداشت کند. حال همچنین خبری از جهان. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه میگوید به خواست طرابلس به لیبیا نیرو میفرستد. آقای اردوغان امروز گفت ترکیه شماره از نیروهایش را به تقاضای حکومت حمایت شده از سوی ملل متحد در لیبیا به این کشور خواهد فرستاد. ترکیه و حکومت لیبیا گذشته توافقنامه همکاری های امنیتی را امضا کردند که باعث انتقادات جدی شد. ترکیه و قطر حکومت طرابلس را حمایت می کنند، ولی این حکومت با شخصیت نظامی خیلی نیرومند به نام خلیفه هفتار مواجه است که برای رسیدن به قدرت تلاش دارد و گمان می رود از سوی مصر، عربستان سعودی، روسیه و امارات متحده عربی حمایت می شود. آقای اردوغان امروز در اشاره به همین مداخله ها در تونس گفت.
عجبا شو انده لیبیاده
وی میگوید 5000 نیرو از سودان و 2000 نیرو از یک سازمان شبه نظامی روسیه در لیبیا چی میکنند؟ چی رابطه با آنجا دارند؟ رسانه ها باید این سوالات را مطرح کنند. ترکیه اگر دعوتنامه را از سوی لیبیا به دست آورد آن را قبول خواهد کرد. چرا؟ زیرا ما قبلاً با لیبیا یک موافقت نامه داریم. پس رابطه با لیبیا داریم ولی آنها چنین رابطه ی ندارند. رئیس جمهور اردوغان افزود سند اعزام سربازان ترکی به لیبیا ماه آینده به پارلمان فرستاده می شود و انشالله تصویب هم خواهد شد. و خبر آخر که تهران و پیکینگ می گویند روسیه، چین و ایران تمرینات مشترک نظامی را در خلیج عمان آغاز می کنند. این تمرینات مشترک که سه کشور در حال صورت می‌گیرد که تنش‌ها با آمریکا روی خروج از توافقنامه استوی با ایران شدت گرفته است. وو قیان سخنگوی وزارت دفاع چین گفته که هدف این تمرینات که فردا آغاز می‌شود گسترش همکاری‌های میان نیروهای بحری سه کشور است. ایران نیز هدف سخنگوی نیروهای مسلح ایران جنرال ابوفضل شکارچی گفته است. هدف ایران از این تحریمات، از این تمرینات، تأمین امنیت تجارت بین المللی در منطقه و مبارزه بر ضد تروریسم و دزدی‌های دریایی است.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه یک ساعته ای داری جزئیات این موضوعات را با هم دنبال میکنیم. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید شکایات ثبت شده، طبقه بندی شده و بررسی آن آغاز میشود.
در حدود 16500 شکایت را به ثبت رساندم. البته در ثبت سر کشور.
مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا در این مورد میگوید
فیفا انتخاباتی با ثبت شکایات خود را به عنوان یک رقابت تبدیل کردند.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در عکس العمل به اظهارات اخیر امرالله صالح میگوید
هرگاه اسناد و شواهد به دست خود داشته باشه امرای ارگانهای داخل شریک بسازه.
وضعیت جنگلات پسته در ولایت بغلان چگونه است؟
منطقه ما مردم پسته زیادش مردم نمیتون انقلاب گی بود جنگلا و نمان مردم زد برد آتش کرد بسم الله الله اکبر اینالی پشایمان است و دردش نمیخواد.
در نیمه دوم برنامه مشترک رادیو آزادی با یونسف برای کودکان آماده نشر است.
توسط کمپاینا ما اطفال زیر 5 ساله واکسین میکنیم و برای از اونا ما واکسینای پولیو تطبیق میکنیم و تقریبا هر 2-3 سال بعد ما واکسین سرخکان هم تطبیق میکنیم.
در پروگرام آشیانه هم میشنوید
کمر ما مرقم است. در مسائل شخصی ما که باید ارتباط نگیره من حیث یک انسان بشناسه کار نمیکنم و مداخله میکنم و طور مثال این تلفن ما با وجود که میفهمه اعتبار داره اما اون بازم تلفن چک میکنه که کدش میگیره و فیسبوک است چک میکنه.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید کار طبقه بندی شکایات ثبت شده را آغاز کرده است. سهره بیان شینواری رئیس این کمیسیون امروز در یک نشست خبری در کابل گفت در مجموع 16500 شکایت توسط تیم‌های مختلف انتخاباتی ثبت شده است. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان طبق قانون برای انجام کارهایش 39 روز وقت دارد تا بررسی شکایات را انجام دهد. جزئیات بیشتر را در این مورد همکارم راتب نوری از کابل گزارش می‌دهد.
نتیجه کار 3 روزه کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی ثبت 16500 شکایت از سوی دسته‌های انتخاباتی است. زهره بیان شنواری رئیس این کمیسیون به روز پنجشنبه در نشستی در کابل گفت که بیشتر این شکایت ها از سوی دسته های انتخاباتی عبدالله عبدالله، گلبدین حکمتیار، محمد اشرفغنی و رحمت الله نبیل ثبت شدند.
در حدود 8000 شکایت توسط تیم ثبات و همگرایی، در حدود 4400 شکایت توسط تیم صلح و عدالت اسلامی، بیش از 3000 شکایت توسط تیم دولت ساز و 15 شکایت هم توسط تیم امنیت و عدالت به ثبت رسیده است.
بانو شینواری میگوید که در روند دستبندی شکایت های انتخاباتی آن شکایاتی که مستند ثبت نشده باشند از روند ارزیابی و بررسی حذف خواهند شد و آن شکایت هایی که مستند هستند بر بنیاد قانون و کارشیوه های این کمیسیون بررسی خواهند شد. در گام آغازین شکایت های ثبت شده در 15 روز در تمامی ولایت ها بررسی خواهند شد و یافته های آن بررسی ها به دفتر مرکزی کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی فرستاده خواهند شد. اگر کسانی و یا دسته های انتخاباتی پس از این بررسی های ابتدایی اعتراضی داشته باشند می توانند اعتراض هایشان را در 3 روزی که برای استیناف طلبی اختصاص یافته است مطرح کنند. پس از شنیدن اعتراض های دسته های انتخاباتی در هنگام استیناف طلبی، کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی در 15 روز دیگر فیصله نهاییش را با کمیسیون مستقل انتخابات در میان خواهد گذاشت. در همین حال شماری از احزاب سیاسی در همایشی در کابل از کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی می خواهند که با شکایات های انتخاباتی به گونه بی‌طرفانه برخورد کند. سید جواد حسینی رهبر حزب توسعه و عدالت:
ما از کمیشنرای محترم هر دو کمیسیون انتظار داریم که با استقلالیت تمام و بدون هر گونه فشار عدالت انتخاباتی را تأمین نماید.
اما رئیس کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی اطمینان می‌دهد که تمامی شکایات ها در پرتو قانون بررسی خواهند شد. اما آنچه که هنوز هم پرسش هایی را به میان آورده است شمار زیاد این شکایت هاست. شماری از آگاهان امور انتخاباتی با در نظر داشته ثبت بیش از 16000 شکایت انتخاباتی میگویند که آیا کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی خواهد توانست که این شکایت ها را در زمان قانونی و تعیین شده آن بررسی کند یا خیر. پرسشی که گذشته زمان به آن پاسخ خواهد داد.
از همکارم راتب نوری شنیدید که کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید کار طبقه‌بندی شکایات ثبت شده را آغاز کرده است. این در حالی است که مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا میگوید نامزدان در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در ثبت شکایات نیز با هم رقابت کردند. به گفته سمیرا رسا سخنگوی فیفا، با توجه به حجم شکایات رسیدگی به آنها ممکن است به وقت بیشتر نیاز داشته باشد. جزئیات بیشتر را در صحبت همکارم نصرت پارسا با خانم رسا خواهید شنید.
تیم‌های انتخاباتی به ثبت شکایات خود را به عنوان یک رقابت اینا تبدیل کردن. اینا شکایات خود را هر کدام تیم‌ها به شکل شکایت خود را ثبت کنه به مو اندازه و این اندازه که در قسمت از اونها حق تلفی صورت گرفته. ولی ارقام یکی کمیسیون شکایات انتخاباتی اعلام کرده نگران کننده در این است که در این مدت زمانی که تعیین شده که کمیسیون شکایات باید به این شکایت ها رسیدگی بکنه، کمیسیون شکایات نخواهد بداند که بر تمامی از این شکایت ها بر معاید تعیین شده این تصمیم بندی کنه، تحلیل بکنه، بر دولت ها روان بکنه و تصمیم گیری شود و نتیجهش ابلاغ شود. فقط از این ناحیه ما نگرانی داریم که این وقت زمانی تعیین شده بر کمیسیون شکایات انتخاباتی با توجه به کار و یا ظرفیت کاری کمیسیون شکایات انتخاباتی مشکلی را ایجاد خواهد سطح رسیدگی بر آنها.
یعنی فکر میکنین که 38 39 روز زیرا که کمیسیون شکایات انتخاباتی قرار است که شکایت ها را بررسی بکنه فراتر از 38 روز زمان خود گرفت؟
دقیقاً، چون در این میان 3 روزش مربوط به سیرفایی است و 3 روزش برای اعتراض است و 3 روزش دیگه شان برای خط شکایت ها بود. یعنی فقط 3 روز در از اینا باقی خواهند ماند تا 15 روز که به ولایت ها باید شکایت های رسیدگی بکنه و مانده را دیگه شکل اینا در مرکز. ولی حجم شکایت آنقدر زیاد است که 16500 قبل 1,000,000 رای رئیس کمیسیون انتخاباتی ثبت کردن. مطمئنم که وقت زیاد را نیاز دارد تا اینا بر ولایت هایشان تقسیم شود و دوباره اینا اولویت بندی شوند، اینا تصحیح شوند، تحقیق شوند و مستند باشن، تایید بررسی صورت میگیره و در موردش تصمیم گرفته میشن. مطمئنا وقت زیادی خواهند گرفت و ما نگرانی از این وقت نداریم که کمیسیون شکایت انتخاباتی امکان را در این مدت انتظار نتونه به کل شکایت ها رسیدگی کنه.
و فکر میکنن که این شکایت ها اگر بررسی شوه نتیجه انتخابات را، نتیجه ابتدایی که اعلان شده ایره تغییر بده، یا ای که کاندیدایی که در رده اول و دوم قرار دارن ایرم چنج بکنه و همچنان ای که احتمال رفتن انتخابات به دور دوم هم محتمل است؟
خب حالا اگر در مورد دور دوم صحبت بکنیم دو وقت خواهد بود، اما در قانون ذکر شده که در صورتی که نتایج اولی را یا که دور اول نتیجه را به دنبال نمی داشته باشه، باید بریم به طرف برگزاری دور دوم انتخابات. یک قسمت تغییر این بدیهی است که نتایج ابتدایی تصمیم نهایی نیست و فیصله نهایی که کمیسیون انتخابات نیست، مطمئنم که تغییر پذیر است و منظور است که تصفیه انتخاباتی حق دارن از طرفانش قدر خود را ترش بکنن که اگر از پیش مثل مستقل انتخابات فیصله و تصمیم درست گرفته نشده نسبت به سرنوشت تکتای انتخاباتی، پس کمیسیون شکایت انتخاباتی پس رسیدگی بر این شکایت ها و اعتراض ها تغییری در تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات برمیان بیارد.
مصاحبه رادیو آزادی را با سمیرا رسا، سخنگوی مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا، از رادیو آزادی شنیدید.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
در موضوع انتخابات باقی مانده به این گزارش گوش فرادهید که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در واکنش به اظهارات اخیر امرالله صالح، معاون اول تیم انتخاباتی محمد اشرف غنی، میگوید اگر وی درباره جانبداری کمیشنران این کمیسیون کدام اسناد دارد آن را به نهادهای مربوط بسپارد. آقای صالح روز گذشته در یک نشست در کابل گفت دو کمیشنر کمیسیون های انتخاباتی در همکاری با تیم رقیب آنها کار میکنند. یکی از سخنگویان این کمیسیون اظهارات امرالله صالح را رد کرده، گفته است که کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات بی‌طرفند. جزئیات بیشتر را در این مورد نصرت پارسا از کابل گزارش می‌دهد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در واکنش به اظهارات اخیر معاون اول دسته انتخاباتی دولتساز میگوید که کمیشنران این کمیسیون بی‌طرفند و به سود هیچ نامزد انتخابات ریاست جمهوری کار نمی‌کنند. زبی سادات از سخنگوی کمیسیون انتخابات روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که اگر امرالله صالح درباره ادعایش اسناد دارد آن را به کمیسیون شکایات و لوی سورنوالی بسپارد و نیز آن را از طریق رسانه‌ها همگانی کند.
اینا احترام بذاره به رهبری کمیسیون مستقل انتخابات، اتهامات را بنده که واقعیت نباشه، هرگاه اسناد و شواهد به دست خود داشته باشه امرای ارگانای داخل شریک بسازه تا این پروسی ملی صدمه نبینه.
روز گذشته امرالله صالح معاون اول تکت دولت ساز بر رهبری محمد اشرف غنی نامزد انتخابات ریاست جمهوری در نشست در کابل ادعا کرد که دو تن از کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی به نفع تیم رقیب آنان کار میکنند. او در این بار از کدام کمیشنر نام نگرفت، اما آنها را به تخطی نیز متهم کرد. این که آیا تیم دولت ساز در این باره اسناد و شواهد در اختیار دارد یا نه، سخنگویان این دسته انتخاباتی از اظهار نظر در این باره خودداری کردند. پیش از این دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله رهبری کمیسیون مستقل انتخابات را به جانبداری به سود تیم انتخاباتی محمد اشرف غنی متهم می‌کرد، در حالی که رهبری این کمیسیون همواره به بی‌طرفی خود تاکید می‌کرد. اما این اولین بار است که تیم انتخاباتی اشرف غنی بر دو تن از کمیشنران کمیسیون شکایات و کمیسیون انتخابات اتهام می‌بندد. از سوی همدین محمد عظیمی از کمیشنران کمیسیون شکایات انتخاباتی در جریان یک نشست خبری در کابل درباره اتهامات مطرح شده از سوی امرالله صالح این گونه جواب داد:
ولی من گفتم کسر نشدم که دیروز چی گفته باشد. خب طبیعتاً تکتا انتخاباتی است و حق دارن که حقشان ادعا کنن. می گفتم پیش کسر نشدم دیگه، دو گفت هیچ چیزی من خبرم نداره به کسی چیزی گفتی یا نگفتی.
تکت های انتخاباتی در افغانستان در حال از جانبداری و تخطی از سوی یک برخی کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی سخن میزنند که پیش از این و به دنبال برگزاری انتخابات ولسی جرگه در سال گذشته شمار از کمیشنران پیشین کمیسیون انتخاباتی با اتهام سوء استفاده از صلاحیت وظیفوی در زندان به سر میبرند.
رادیو آزادی. عبدالله عبدالله رهبر تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی در همایش که توسط 5 حزب سیاسی برگزار شده بود هشدار داده است که توطئه ها در برابر وحدت ملی افغانستان در جریان است، اما امکان پذیرش حکومت در نتیجه تخلف نیز وجود ندارد. در این همایش کریم خلیلی و گلبدین حکمتیار از کمیسیون شکایات انتخاباتی خواستند تا به رای مردم احترام بگذارد و شکایات را به گونه بی‌طرفانه بررسی کند. جزئیات بیشتر را نظیفه محبوبی از کابل گزارش می‌دهد.
5 حزب سیاسی در پشتیبانی از دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی در همایش دو گزینه را پیش روی کمیسیون شکایات می‌گذارند: دفن دموکراسی و یا احترام گذاشتن به رای و سرنوشت مردم. عبدالله عبدالله رهبر دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی در این همایش هشدار می‌دهد که حکومت از راه تقلب دیگر ایجاد نخواهد شد.
توده‌ها در برابر همه موضوعات در جریان، در برابر مردم افغانستان در جریان، در برابر سلامت کشور در جریان، با اعتماد و با قاطعیت اطمینان می‌کنم که از رأی مردم افغانستان پاسداری می‌کنم. با تقلب بار دیگر به سرنوشت مردم افغانستان حاکم شود، امکان انشاءالله وجود ندارد.
این همایش به روز پنجشنبه با حضور حزب جمعیت اسلامی، حزب اسلامی، حزب حرکت اسلامی مردم افغانستان، حزب وحدت اسلامی و حزب جنبش برگزار شده بود. این احزاب از کمیسیون شکایات می‌خواهند تا راه کمیسیون مستقل انتخابات را که این احزاب آن را پر از تقلب می‌دانند دنبال نکند. محمد کریم خلیلی رهبر حزب حرکت اسلامی افغانستان میگوید که منتظر پایان بررسی شکایات از سوی کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی است و اجازه نخواهد داد تا کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی دنبال روی کمیسیون مستقل انتخابات شود.
همه با هم هماهنگ هستیم و در برابر تقلب میستیم و با تقلب مبارزه میکنیم و هیچ وقت اجازه نخواهیم داد که تقلب حکومت کنه به کشور. ایمون در این رابطه هرگز ناامیدی را به خود را ندهید. برادران و خواهران، شما امروز کسانی نیستید که احساس یأس و ناامیدی و شکست کنید. شما احساس سربلندی کنید. اونهایی که 1,000,000 رایش باطل شده اونا احساس شرمندگی کنند.
کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی به روز پنجشنبه روند بررسی و رسیدگی به شکایات را آغاز کرده است. با این همه، گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی در این همایش میگوید حکومت ایران میپذیرد که با احترام برای مردم شکل گرفته باشد، نه از راه تقلب. اما در یک همایش دیگر، شاه محمود پوپل، رئیس ائتلاف احزاب سیاسی برای نجات افغانستان، در پشتیبانی از تیم دولتساز به رهبری محمد اشرف غنی از تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات در پیوند به اعلام نتایج ابتدایی استقبال میکند و از این کمیسیون میخواهد تا عدالت را تضمین کند.
خواستی ما این است که در 34 ولایت بیش از 60% رأی را که تیم دولتساز داشته است، البته بر اساس بررسی ما، اما بدبختانه کمیسیون مستقل انتخابات توجه نکرد. اینکه چی علتی داشت، از کمیسیون میخواهم که در دور نهایی عدالت را تامین کند.
عدالت باید تامین کنید.
با این همه کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی میگوید که تمامی کارهایش را بر بنیاد قوانین و طرز العمل ها به پیش خواهد برد و زیر تاثیر هیچ طرفی قرار نخواهد گرفت.
معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.
شماری از باشندگان بغلان میگویند که بخش زیادی از جنگلات پسته در آن ولایت نابود شده است. عدم دسترسی مردم به مواد سوخت باعث آن شده تا جنگلات باقی مانده نیز با تهدید از بین رفتن مواجه باشند. جزئیات بیشتر را بشیر احمد غزالی از بغلان گزارش می‌دهد.
پستزارهایی که قسمت از آن در بی‌نظمی های چند دهه گذشته نابود شده اند، حالا دولت اقدام به احیای مجدد آن نموده و می خواهد از راه های مختلف هزاران هکتار جنگل نابود شده پسته در کشور از جمله بغلان را به حالت اولیش برگرداند. سمیع الله خلیلی، مدیر حفاظت از جنگلات اداره زراعت بغلان، در این مورد می گوید
ریاست زراعت، وزارت زراعت در صدد یعجی است کمی جنگلات پسته را دوباره احیا بکنه. تقریبا در حدود 171 هکتار در ولایت بغلان احیای مجدد شد. تا حاصل شما از او استفاده میکنه. یکی احیا از طریق جوامع محلی است. فرض مثال یک کسی آمده قطع کرده، از بیخ ریشه زده، او را دوباره مردم های منطقه دیدن، فواید جنگل را درک میکنن. مردم خودش به علاقه مندی خاصی که دارن جنگلات پسته، جنگلات هرچیشان حفاظت میکنه، اونمو دوباره گسترش پیدا کرده است.
و اما آیا در چنین شرایطی که جنگ و ناامنی کشور را تهدید میکند احیای جنگلات یا حفاظت از آن ممکن خواهد بود؟ مدیر حفاظت از جنگلات بغلان میگوید حفاظت از جنگلات به دوش انجمنهای مردمی هست و احداث پستزارهای جدید هم مشکل ندارد. به گفته او در ولایت بغلان 38300 هکتار ساحه جنگلی وجود دارد که 22500 هکتار آن را پستزارها تشکیل میدهند. مدیر حفاظت از جنگلات بغلان در مورد آمار ساحات تخریب شده جنگلات چیزی نگفت، ولی نورالله امینی رئیس محیط زیست ولایت بغلان میگوید تقریبا نیمی از جنگلات بغلان از جمله پستزارها نابود شدند.
جنگلات در سطح ولایت بغلان به شکل وافرش وجود داشته که ولایت از اقلیم خوب برخوردار بوده. بعضش جنگ و ناامنی و عدم دسترسی مردم به مواد سوخت، جنگلاتی که در سطح ولایت بغلان موجود بوده هم طوری تخمین گفته میتونیم که از 100% بیشتر از 50% یزی از بین رفت و تخریب شده و فیصدی که باقی مانده هنوز هم تحت تعدید است.
با گفته او قطع جنگلات باعث افزایش سیلاب ها، آلودگی آب و هوا و زیان های بیشمار شده است که همه اش برمیگردد به کسانی که جنگلات را قطع کرده اند. و اما عبدالبصیر جان آقا که در ساحات جنگلی بغلان زندگی می کنند می گویند مردم گاز و برق نداشتند و از روی ناچاری جنگلات را قطع و استفاده می کردند.
منطقه ما پسته داشت، خوب پسته بود، چاره فعلا که از مردم هم از رشکن کده برده آتش کده نمونه. هر کس خانه 500 اثر میگرفت میفروخت.
منطقه ما مردم پیسه زیاد داشت، مردم نمیتونه انقلاب گی بود جنگلا و نمان مردم زد برد آتش کرد. بسم الله الله اکبر. اینال پشیمان است، به دردش نمیخواد.
کرکت به یاد ما پیستش مکمل سایه بود. زمان اینمی جنبش باز روزانه 400 یا 500 دانه خرکی میرفت، مردم میزد و بطان میکرد و در فروش یاد خود در سخت استفاده میگرد.
بغلان بعد از بادغیس، سمنگان و هرات از ولایت‌های پسته‌زار به شمار می‌رود که سالانه به طور اوسط 300 تا 400 تن پسته در آن رفع حاصل می‌شود. بر اساس معلومات وزارت زراعت کشور، افغانستان سالانه به طور اوسط 27 تا 28 هزار تن پسته از ولایت‌های مختلف به دست می‌آورد. پسته یکی از محصولات ارزشمند زراعتی افغانستان به شمار می‌رود که در پهلوی برخ اقلام زراعتی قسمتی از آن مصرف داخلی و بقیه به خارج از کشور صادر می گردد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
رئیس جمهور ترکیه میگوید کشورش به لیبیا عسکر میفرستد. به گفته او این گام به خواست حکومت قانونی لیبیا برداشته می شود. رجب طیب اردوغان دیروز در تونس با همتای تونسیش در این مورد صحبت کرده و همکاری های دو جانبه را برای آتش بس در لیبیا بررسی کردند. سید سمیع عباس با جزئیات بیشتر در این مورد.
رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان امروز پنجشنبه اظهار داشت حالا که حکومت طرابلس خواسته است ترکیه به لیبیا قوه میفرستد و او این موضوع را در اوایل ماه جنوری برای تصویب به پارلمان ترکیه پیشنهاد خواهد کرد. انقره دو پیمان جداگانه را ماه قبل با حکومت طرابلس که از طرف جامعه جهانی به حیث حکومت قانونی لیبیا به رسمیت شناخته شده است امضا کرد. این حکومت توسط فائز السراج رهبری می شود و دو موافقتنامه را، یکی در رابطه با همکاری ها در سواحل آبی بحیره مدیترانه و دیگرش در رابطه با همکاری های نظامی و امنیتی با ترکیه، به امضا رسانده است. حکومت وحدت ملی لیبیا با رهبری سراج از ماها به این سو در مقابل قوای جنرال سابق این کشور خلیفه حفتر مقاومت می کند. اردوغان در این مورد اظهار داشت: ترکیه از یک طرف موافقت همکاری سواحل بحری را با لیبیا امضا کرده است و سوی دیگر موافقت همکاری نظامی را. امیدواریم که این موافقتنامه ها به تاریخ 8 و 9 ماه جنوری از سوی پارلمان تصویب شوند و ما دعوت لیبیا را برای فرستادن قوا قبول میکنیم. به همین دلیل ما این همه ملاقات ها را انجام می دهیم. آنها به یک جنگ سالار کمک می کنند و ما در پهلوی یک حکومتی که در این کشور به رسمیت شناخته شده است قرار داریم و دعوت آن را قبول می کنیم. این تفاوت ماست. اردوغان روز چهارشنبه از تونس دیدن کرده و با رئیس جمهوری این کشور در مورد همکاری برای ایجاد یک آتش بس محتمل در لیبیا صحبت کردند. اردوغان امروز پنجشنبه گفت ترکیه و تونس موافقه کردند که به حکومت وحدت ملی لیبیا کمک میکنند. مسکو در مورد ارسال احتمالی قوای نظامی ترکیه به لیبیا برای حمایت از حکومت وحدت ملی این کشور اظهار نگرانی کرده است. و اردوغان هفته گذشته اظهار داشت که ترکیه به حمایت روسیه از یک گروه عزیز تحت حمایت مسکو در لیبیا به رهبری حفتر خاموش نشستن نمیتواند.
و این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 5:30 شام. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم از همکارم زرغونه منگل.
بیست و هفت عضو حرکت مردمی صلح که توسط طالبان در فرار ربوده شده بودند آزاد شدند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز در سفر به ولایت بدخشان شماره از پروژه های عامل منفعه را افتتاح کرد. حداقل 6 سرباز افغان در اثر یک حمله انتحاری که با انفجار موتر بم یک مرکز نظامی در ولایت بلخ را هدف قرار داد کشته شدند. تهران و پیکینگ می گویند روسیه، چین و ایران فردا تمرینات مشترک نظامی را آغاز می کنند. و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه می گوید کشورش به خواست ترابلس به لیبیا نیرو می فرستد.
سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. حال توجه کنید به چند خبر تازه ورزشی از همکارم آرزو غیاسی.
رقابت‌های گزینشی تیم ملی سنوکر با حضور بیش از 50 ورزشکار در کابل برگزار شد. مجید قریزاده مسئول نشرات ریاست تربیت بدنی افغانستان به رادیو آزادی گفت که در این رقابت‌ها 28 ورزشکار از ولایت‌های کشور و 16 بازیکن از تیم منتخب کابل شرکت کردند و برای 10 روز در برابر هم رقابت می‌کنند. با گفته او در پایان این رقابت‌ها 16 چهره برتر به تیم ملی سنوکر افغانستان انتخاب خواهد شد. این رقابت‌ها امروز رسماً در کابل آغاز شد. مرحله فاینال نخستین دور رقابت‌های مقدماتی تیم بالینگ بانوان و قایان بگونه همزمان امروز در کابل برگزار شد. سید احمد سروش مسئول نشراتی این فدراسیون بر رادیو آزادی گفت که از نخستین دور رقابت‌های مقدماتی تیم بانوان و پسران که در هفته قبل با حضور حدود 100 دختر و پسر در کابل راه اندازی شده بود، 8 دختر و 8 پسر توانست به مرحله فاینال راه پیدا کنند. او گفت که از این میان 4 دختر و 4 پسر بر رقابت‌های تیم منتخب کابل راه خواهند یافت. آقای سروش افزود که رقابت‌های اینچنینی تا چند بعد برای شناسایی تیم‌های منتخب در زون‌های کشور نیز آغاز خواهند شد. سرانجام پس از برگزاری این رقابت‌ها در مجموع 12 تن به تیم منتخب بالینگ کابل راه خواهند یافت. با سایت ترانسفر مارکت فهرستی را از بازیکنان فوتبال با بیشترین رشد قیمتی و ارزش در سال جاری منتشر کرده است. در این فهرست ژائو فلیکس ستاره پرتغالی باشگاه اتلتیکو مادرید بیشترین رشد قیمت را در میان ستارگان دنیای فوتبال داشته است. قیمت این بازیکن از 12 میلیون یورو در ابتدای سال میلادی به 100 میلیون یورو رسیده است که رشد 88 میلیون یورویی را به نام خود ثبت کرده است. در رده دوم ستاره مسلمان لیورپول قرار دارد که قیمت او 75 میلیون یورو گرانتر شده است و به 155 میلیون یورو رسیده است. جایگاه سوم اختصاص و الکساندر آرنولد دارد که رشد قیمتی 65 میلیون یورویی دارد و قیمت او در حال حاضر 110 میلیون یورو است.
اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان میگوید روز یکشنبه هفته آینده با کسانی که برای جلوگیری از آلودگی هوا اقدام نکردند برخورد قانونی می شود. وزارت داخلی افغانستان نیز گفته است که این وزارت آماده است همزمان با تطبیق برنامه اداره ملی حفاظت از محیط زیست اقدام کند. جزئیات بیشتر را جاوید حسنزاده گزارش می دهد.
یکشنبه هفته آینده روزی که با باشندگان شهر کابل، ادارات دولتی، غیر دولتی، فابریکات تولیدی، امامها، کوره های خشتپزی، هتل‌ها، شهرک‌ها و سایر بخش‌هایی که در جلوگیری از آلودگی هوا اقدام نکردند، برخورد قانونی می‌گردد. عزت‌الله صدیقی معاون اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان روز پنجشنبه در یک نشست مشترک خبری با نمایندگان وزارت امور داخله و شهرواله کابل گفت که دو هفته قبل به تمام اصناف شهر کابل درباره جلوگیری از آلودگی هوا هشدار داده شده بود و حالا زمان عمل رسیده است.
قراره کاهش و جلوگیری از آلودگی هوا است که برای زی اصناف همو مراحلش گفته که بار اول ما ابلاغ و توصیه میتیم، بعدن توقف میشه، بعدن باز جریمه میشه، بعدن باز به مراجع عدلی و قضایی معرفی شده میتونه که او در کد جزا هم است، در قانون محیط زیست هم است، در مقرره هم است.
مسئولان این اداره میگویند که به اساس حکم رئیس جمهور در ماه قوس سال جاری به یک کمیسیون به شمول 22 اداره دولتی و غیر دولتی وظیفه داده شده است که هر اداره در قسمت کاهش آلودگی هوا توجه نماید. مسئولان عامل آلودگی هوای شهر کابل را استفاده بیش از حد مواد سوخت غیر معیاری در خانه ها، هتل ها، حمام ها، ادارات دولتی و غیر دولتی می خوانند. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان می گوید همان گونه که پلیس برای مهار جرایم اقدام می کند، مکلف است تا در برابر کسانی نیز مبارزه کند که با استفاده از مواد سوخت بد کیفیت سبب آلودگی هوا می گردند.
چند روز قبل ما از تمام آمرین حوزه ها خواستیم که مقررات محیط زیست را به تمام مردم تشریح کنند و این را برایشان بگویند که تا یک شنبه آینده تمام کارهای سوختشان را قانونمند سازند. اگر باز تخطی صورت گیرد، پلیس در روشنی تمام قوانین اقدام خواهد کرد.
مسئولان وزارت صحت عامه نیز روز پیش به رادیو آزادی گفتند که در حدود دو ماه اخیر به سبب آلودگی هوای کابل بیشتر مردم به ویژه کودکان به بیماری های مجرای تنفسی مبتلا شدند. رادیو آزادی.
حال توجه کنید به برنامه مشترک رادیو آزادی با یونیسف و به تعقیب آن پروگرام آشیانه که با هم میشنویم.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، برنامه این هفته حقوق طفل را اختصاص داده ایم به اهمیت واکسین در زندگی کودکان. توجه کنید به گزارش نخست برنامه که رویا معدومی تقدیم می کند.
هر طفلی که تازه به دنیا می آید از مراکز صحی در افغانستان کارت واکسین به دست می آورد و با هر بار واکسین شدن تاریخ روز واکسینش در کارت درج می گردد. ملاله باشنده ولایت هلمند که مادر 8 طفل است می گوید که 3 طفلش را واکسین نکرده است، اما از وقتی که به کابل آمده است 5 طفل دیگرش را منظم به مراکز صحی برده و واکسین نموده است.
اونجا نمیفهمیدیم واکسین نبود، هیچ نم کسی میگفت که واکسین است، نه نیست، دغه د کو بودیم نه، علی خو اینجا که اومدیم د کلینیکا جور شو باز بر ما نشاند که نت واکسین میشه وشتو کار بیان واکسین کن.
ای طفلار که واکسین نکردی اینا حال چطور هستن؟
بیخی دیگه رقم هستن، بی دماغ هستن. یکی 12 ساله است، یکی 11 ساله است، یکی 10 ساله است، شیر بشیر است، لاغر هستن، هایت لاغر هستن. ببینید زود مریضم میشن دیگه، دماغش نم دیگه رقم هستن، گپ هیچ قبول نمی کنه که ما گپ بشنه میزنم او دیگه کار میکن.
دکتر گلاخان ایوب مسئول افهام و تفهیم در وزارت صحت عامه در مورد برنامه های واکسین در افغانستان معلومات داده میگوید که سالانه به چه تعداد اطفال در افغانستان واکسین میشوند.
تقریبا ما در بخش واکسین دا نوع واکسین شامل کردیم که در برابر دا مرض کشنده دوری طفولیت و وقایه میکنه اطفال و همچنان خانم ها و دخترانی که سنشان از 15 تا 45 ساله باشد برای از اونا واکسین تیتانوس تطبیق میکنیم. دو قسم برنامه داریم، یک برنامه ما به نام برنامه روتین یا روزمره یاد میشه که تقریبا سالانه در حدود 1.5 میلیون طفل ما تحت پوشش قرار میدیم توسط واکسینی که ما قبلا نام بردیم از او. و یک برنامه دیگه ما کمپاینا است که توسط کمپاینا ما اطفال زیر 5 سال واکسین میکنیم و برای از اونا ما واکسینای پولیو تطبیق میکنیم و تقریبا هر دو سه سال بعد ما تای کمپاینا واکسین سرخکان هم تطبیق میکنیم که تقریبا سالانه 1.5 میلیون طفل از دمی واکسین روزمره برشان تطبیق میشه و در هر کمپاین تقریبا 2 میلیون طفل زیر 5 سال واکسین پولیو را میگیره و در هر دو سه سال بعد تقریبا در حدود 17 میلیون طفل واکسین سرخکان را دریافت میکنه.
به گفته آقای ایوب، در سراسر افغانستان به تعداد 2020 مرکز صحی فعالیت می کند که در پهلوی خدمات صحی دیگر برنامه های واکسین نیز به گونه رایگان در این مراکز عملی می گردد. همچنان آن در خانواده هایی که به مراکز صحی دسترسی ندارند تحت پوشش برنامه دیگر قرار می گیرند که واکسین خانه به خانه است که در هر منطقه توسط کارکنان صحی عملی می گردد. سالانه برنامه های آگاهی دهی از اهمیت واکسین در سراسر افغانستان از سوی وزارت صحت عامه به راه انداخته می شود تا خانواده ها از اهمیت واکسین آگاهی حاصل کنند و اطفالشان را برای واکسین کردن به مراکز صحی بیاورند. تزریق صحیح و به موقع واکسین از ابتلا شدن به بعض بیماری ها جلوگیری می کند و یا بدن را در مقابل آن بیماری مقاوم می سازد. همه نوزادان باید بعد از تولد واکسین شوند، چون با واکسین می توانیم کودکانمان را از خطر بیماری های کشنده نجات دهیم.
شنونده های عزیز، در این بخش برنامه نظر تن چند از شهروندان را میشنویم که در مورد اهمیت واکسین حرف میزنند.
وسیق هستم، امین تخلص میکنم، محصل در یکی از دانشگاه خصوصی. واکسین چندین دوره داره، باید در هر دورهش به وقت زمان معینش فامیلای محترم با اطفال عزیزشان مراجعه کنند به کلینیک های مربوطه در منطقه ما. در جایی که ما زندگی میکنیم، تا جایی که ما معلومات دارم، سطح آگاهی مردم نسبتاً پایین است و این باعث میشه که یک مشکل جدی هم برای طفل هم برای مادر طفل ایجاد کنه. ما از مردم خواهشمند هستیم که زمانی که طفلهایشان چه در خانه چه در زایشگاه تولد میشن، کارت از طرف دکتر حاصل کنن، مطابق با کارت به کلینیک های مربوطه مراجعه نمایند تا اطفالشون واکسین شوند.
شکر نواسای ما 5 تا 1 بچه ماست، 8 تا 1 بچه ماست، یک دانه 1 بچه دیگه ماست، 6 تا بچه دیگه ماست. پولیو والا دکتر خودش منجی میای پولی میته، اگر چی وا کارت واکسین که باز میگیرم میرم دکتر میرم کلینیک میرم شفاخانه میرم اونجا واکسین میکنم. مردم میگه که پایده میرسانه، تو پایده چه خدا خبره، پایده مردم میگه که از شری باشه کوی باشه واکسین دا کوسک باشه دیگه مرض باشه این واکسین که کنه پایده میکنه، در سرش آسان تیر میشه. همین کسی که واکسین کردن خو میتاسان هر مرض در سرش تیر میشه.
شنونده های عزیز، در این بخش برنامه برای آگاهی پدران و مادران از اهمیت واکسین مصاحبه داریم با دکتر گلاخان ایوب، مسئول افهام و تفهیم در وزارت صحت عامه. آقای ایوب، در آغاز به جواب پرسش ما که اولین واکسین های پس از تولد کدام هاست گفت:
اولی واکسین ما که برای اطفال ما بعد از تولد تطبیق میکنیم واکسین سل، مرض سل یا توبرکلوز است. ای توبرکلوزی تو یک مرض خطرناکی است که سالانه تقریبا در حدود 2 میلیون طفل مصاب این مرض میشه و تقریبا 1.5 میلیون طفل سالانه در سطح جهان از باعث این میکروب از بین میره و زمانی که واکسین یک بار بعد از تولد تطبیق شود، تقریبا در برابر این مرض طفل معافیت پیدا میکنه. به همین ترتیب یک مرض دیگه ما به نام زردی سیاه یاد میشه که تقریبا سالانه 129 میلیون طفل به اثر این میکروب مبتلا میشه و این میکروب میتونه شده که باعث سرطان جگر شوه و اطفال تقریبا از باعث این مرض از بین میره. و دیگه واکسینایی که ما در برنامه شامل کردیم و بسیار مفید است، او واکسین خود پولیو است که حتی ما تانستیم که توسط این واکسین همو ارقامی که قبلا در سطح جهان بود تقریبا سالانه 135,000 طفل به این مرض مصاب می شدن، ولی فعلا از برکت تطبیق این واکسین این بسیار زیاد کم شده که مقایسه به او ارقامی که قبلا بود پیش از تطبیق واکسین بسیار زیاد بود. و همچنان یک مرض دیگی که در برابر آن ما واکسین تطبیق میکنیم او دیفتری نام داره که پیش از ده ساله 1980 تقریبا سالانه 1 میلیون طفل مصاب این مرض میشدن، ولی فعلا خوشبختانه که این واکسین ما در پروگرام شامل کردیم تقریبا سالانه در حدود 5000 طفل به این مرض مصاب میشه که از جمله 2500 شان از بین میره یا تلف میشه. اگر ما با مو وقت معین خود واکسین تطبیق کنیم تقریبا جلوی امراض که ما از اون نام بردیم و حتی دیگه امراض هم هستم مانند مرض سرخکان و حتی در اخیر ما یک واکسین دیگه به نام واکسین روتا که جلوگیری از اسهالات میکنه این واکسین هم در برنامه شامل کردیم و حتی یک واکسین دیگه ما به نام واکسین سینه و بغل یعنی موکوک یاد میشه و یک واکسین دیگه که او از منینجیت جلوگیری میکنه، اون منینجیت هم یک مرض بسیار فوق العاده خطرناک است و یا او طفل یا میکشه و یا هم باعث معلولیتشان میشه.
واکسین های دوران طفولیت چند دوره داره و تا چند ماهگی ادامه پیدا میکنه تا خانواده ها بدانند که همین سلسله را تعقیب کنند؟
یک طفل بعد از تولد تا 1 سالگی باید 5 بار به کلینیک مراجعه کنه، یعنی خانواده ها باید 5 بار طفل خود تا 1 سالگی به کلینیک ببره که تمام واکسین های دوری طفولیتشان تکمیل شود تا در برابر امراض کشنده دوری طفولیت نجات پیدا کنه.
بعد از اولین واکسین کودکان یک نوع تب می داشته باشند و از طرف شو خیلی نارام می باشند. خانواده ها در این حالت چی کنند؟
زمانی که بعد از تطبیق واکسین یک نوع تب خفیف و یا هم نارامی نزد طفل پیدا می شه، این به این معنی است که این واکسین کار خود کرده، این گذری است. تقریبا تا یک روز خود به خود از بین میره و باز هم اگه خانواده ها در این عرصه تشویش داشته باشه شربت یا گولی پاراسیتامول خود تقریبا در خانواده هست، اینا میتونه که از این گولی ضد درد پاراسیتامول بر طفلشان تطبیق کنه تا این آرامی و تبشان از بین برده شوه.
اطفال که واکسین های دوران طفولیت خود تکمیل نمی کنند در آینده با چی مشکلات روبرو میشن؟
این خوب بسیار زیاد امو امراضی که با واکسین وقایه میشه فوق العاده خطرناک است. این امراض میتونه شده که طفل به صورت دائمی معلول بسازه و حتی میتونه شده که طفل کور بکنه، طفل کر بکنه به صورت دائمی و یا حتی فلجش بسازه و یا هم میتونه شده که باعث مرگشان شوه و بدون ای که تشخیص شوه و منجر به مرگ طفل شوه. این واکسین طبعا حق ای طفل است و ای حق برشان هم حقوق بشر برشان داده و هم اسلام برشان داده و هم قانون اساسی ما برشان ای حق داده و والدین مکلف است که ای حقشان باید ادا بکنه، یعنی پیش از رسیدن به 1 سالگی هر خانواده مجبور و مکلف است که اطفال خود بر مراکز صحی ببرند تا معافیت پیدا کنه و جامعه ما مانند دیگر کشورها مسئول شود.
خیلی ممنون دکتر صاحب.
از شما هم تشکر.
دکتر گلاخان ایوب مسئول افهام و تفهیم در وزارت صحت عامه بود که در مورد اهمیت واکسین در زندگی کودکان حرف می زد. برنامه ای را که من جاوید فیضی تهیه کرده بودم در همین جا به پایان می رسد. شب و روز خوش داشته باشید.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام،
در این برنامه در مورد این موضوع حرف می زنیم که چرا برخی مردم در مسائل شخصی بعضی ها دخالت می کنند. مداخله در زندگی دیگران چی عواقب دارد؟ و چطور می توانیم این خصلت را از خود دور کنیم؟ علاوه بر گزارش در این مورد پارچه تمثیلی نیز داریم. من روی آمدنی هستم. نخست توجه کنید به گزارش که همکارم مهری انوری ارائه می کند.
دوستان گرامی، زندگی انسان ها به دو بخش تقسیم می شود که یکی زندگی و شخصیت اجتماعی است و دیگر زندگی شخصی آدمی است که در این محدوده یا در این دایره صرف مسائل شخصی است که به اجتماع و دیگران ارتباط ندارد. مگر در جوامع عقب مانده بسیاری از مردم به این موضوع توجه نمی کنند و در موضوعات شخصی یک فرد به خود حق می دهند که مداخله کنند و گپ بزنند. این گونه مداخله بعض اوقات سبب از همپاشیدگی خانواده ها می گردد. دکتر امید افغان، استاد جامعه شناس پوهنتون تعلیم و تربیه کابل می گوید بیشتر کدام مسائل مربوط زندگی شخصی انسان می شود و کس دیگر حق مداخله در مسائل خصوصی را ندارد؟
هر آن چیز، حالت یا وضعیتی که یک شخص مالک از او باشه، این میشه شخصی یا حریم خصوصی. بنان اگر یک شهر به طور مثال موبایل از من هست و یک کس دیگه اونجا بدون اجازه من مثلا میخواد مسیجای مرا ببینه یا مثلا او را استفاده بکنن، بنان او چون شی مالکش من هستم، او زندگی شخصی من است، او مربوط به مسائل زندگی من است، ولی دیگرا باید تشخیص بدن. بعضی اوقات اتفاق میفتند که مثلا یک کس در تصمیم گیری های بعضی کسای دیگه که هیچ اصلا نقش اساسی ندارن، اینا بدون از اینکه پرسان هم شوند، مشوره هم شوند، اینا مداخله میکنن در زندگی شخصیشان. بنان میگم که اونمو مالکیت یا حس مالکیت حالت، وضعیت یا شی نسبت به یک کسی که داشته باشن، اونمو زندگی شخصی یا حریم خصوصی است.
مداخله در زندگی شخصی دیگران بسیاری اوقات باعث میشود که آزردگی ها و خفگی ها را میان خانواده ها ایجاد کند. انجیلا، باشنده شهر کهنه کابل، از کسانی که در مسائل شخصیش مداخله می کنند به تنگ آمده، می گوید فامیل خسرانم به حد در زندگی شخصی من مداخله می کنند که حتی در خوردن و گپ زدنم کار دارند.
در مسائل شخصی مداخلات صورت گرفته، در مسائل زندگی حتی خوردن، لباس پوشیدن، رفتن جای، مسائل شخصی مداخله صورت گرفته. تک پدر مادر مداخله در زندگی کس میکنه، به خصوص به عروس که خوب چانس هم برشان برابر است که مداخلات میکنن، ولی خود شوهر ما مامور رقم است، از پدر مادر یاد گرفته و در مسائل شخصی ما که باید ارتباط نگیره، من حیث یک انسان بشناسه، او کار نمیکنه و مداخله میکنه. و طور مثال این تلفن ما با وجودی که میفهمه اعتبار داره، اما اون بازم تلفن چک میکنه که شام میگیره و فیسبوک است چک میکنه. حتی همشیرایشان ما میرقم است، همشیرایشان می فیسبوک از سعی میکنه با یک تکنیک، با یک بهانه تلفن میگیره و چک میکنه. با وجودی که چیز دستشان نمیام، خو صلاحشان است که باید در مسائل شخصی یک انسان مداخله کنه.
باید گفت مداخله در برخی خانواده ها یک گپ عادی به نظر میرسد و اینکه فرد مداخله گر در زندگی دیگران چقدر مشکلات را خلق میکند برایش بی‌تفاوت بوده، این مساله را وظیفه خود میداند که به زندگی دیگران دخالت کند. هیلا، باشنده شهر کابل، میگوید که من در زندگی نزدیکانم مجبور هستم دخالت کنم، چون در هر کار تجربه دارم و اولاد کلان خانه هستم. از همین لحاظ به خود اجازه میدهم که در زندگی اطرافیانم مداخله کنم.
کی است که مثلا خورت می باشه یا از تو کده خورت می باشه نمی فهمه، تو مجبور استی که او را یاد بدی. مثلا یک خور مست از ما کده خورد است، من مجبور استم که او را یاد بدم نمباخ داره. من میگمش که نه، تو با متوجه شوارت باش کلان استی، تو را زیر بگیری یا نه. مثلا خرج خانه و گپا که است کلش تو بریزو یدایت کنی و بدی. و دیگه که من میرم میبینم که مادرم سرسفید میخیزه یک کار کو دیگه کار کو، باز من میگمش مادر آل وقتی تو تیر شده بیشی بان که عروست کنه، تو را به کار خانه چی کار کردن خانه است، تو خلاص دال و مسئولیت عروست است که باید او کنه، دیگه تو چی میکنی؟
دکتر امید افغان میگوید مداخله به زندگی شخصی مردم، اولین که شخصیت خود انسان زیر سوال می رود و دیگر این که سبب رنجش افراد می شود. وی به دلایل این کار اشاره نموده همچنان می افزاید که چطور می توان این خصلت نادرست را از خود برهانیم.
دو نوع دلیل میتونیم دسته‌بندی بکنیم. بعضی کسا آگاهانه وارد مداخله زندگی شخصی کسا میشن و بعضی کسا ناآگاهانه وارد میشن. با رویکرد جامعه شناختی به عنوان یک استاد جامعه شناسی، کسایی که ناآگاهانه وارد میشن در فضای افغانستان چند تا دلیل دارن. یک تعداد نشان میدن که ما میخوایم یک رابطه خیلی خوبه ایجاد بکنیم، به می خاطر است که در مسائل خیلی شخصی بعضی کسا میخوایم که چی کنیم مداخله داشته باشیم. البته اونها نام مداخله را نمیدن. بعضی کسا میگن که مو حس صمیمی اهمیت بیشتر نشان میده که ما کتزی آدم خب بیش از هر سهمیتون به می خاطر حتی در مسائل خیلی ریز و شخصی و محرمشون میخوایم که گپ بزنم و مداخله بکنم. این ناگهانه از همه یعنی یک نوع فرهنگ در جامعه ما به می شکل ساخته شده که از اینمی آدرس مردم وارد میشن و مداخله در زندگی اونها میکنن. اما یک تعداد کسایی هستن که آگاهانه میخوان که مداخله در زندگی بعد کسایی بکنن با دو دلیل. یک دلیلی است که اذیت بکنه او افراد اونها را و یک دلیل دیگه هم ایستن که بعضی اوقات میخواد که با ذوق خود تصمیم زندگی از اونها را در دست خود بگیرن، در اختیار خود بگیرن، اما هیچ نوع احترام به او فرد دیگه نشان نمیدن. خب راه حلش میشه که از دو حوزه خیلی متفاوت، یکی که می دین خود ما بهتر بفهمیم در اسلام، دوم از حوزه جامعه شناسی و حقوقی ما اینمی حریم خصوصی را، تعریف حریم خصوصی را به مردم خود بفهمانیم. این به معنی نیست که مثلا یک کس دختر ما شد، خانم ما شد، برادر ما شد، شاگرد ما شد یا مثلا شریک ما شد، بنان ما در همه زندگی از اینا ما میتونم مداخله و اینا بکنم. من مطمئن هستم که مردم ما اینو که فهمیدن رعایت میکنن، یکی دیگه خود احترام میکنن.
برنامه خانوادگی آشیانه را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM می شنوید. این برنامه بر روزهای پنجشنبه و شنبه پخش می شود.
شنونده های گرامی، اکنون نظر عده‌ای از مردم را در رابطه با مداخله در مسائل شخصی دیگران داریم که با هم می شنویم.
سرپکه ایمامند هستم، مشاور بخش تعلیمات عمومی در وزارت معارف. این اثر بعض رقابت های ناسالم به وجود میه. ما و کسایی که میکنه با وام میگم که مداخله نکنین، که برای زندگی دیگه به واسه که یک نصیحت کنین، یک کار خوب کنین، برای کس یک سهولت ایجاد کنین، کمک کنین، در یک مشکل ازو برش یک نظر و مشوره نیک بتین، به جایش به او گمراه میسازین یا به او مشکلات ایجاد میکنین.
مروان هستم، یکی از کارمندای ادارات دولتی. بسیاری از مردم جامعه ما همی باریکی را متوجه نمیشن، یک کسی نمیخواد که در زندگی شخصیشان کس مداخله کنه. ما ضرورت نداریم که سر از او آدم فشار بیاریم، در زندگی از او دخالت کنیم، یا چیزایی هست که میشه او در زندگی خود به خود راز بانه. با دخالت کردن، با عمو خطوط قرمز که برش میگن گذاشتن که داخل یک حریم شخصی یک کسی میشی، حتما زندگی از او دچار مشکل میشه و ما نباید جانب مقابل که برای ما حدود تعیین کرده، ما باید از اون حدود هیچ وقت پیش نریم.
چون که ما در زندگی کسی هیچ مداخله نکردیم و هیچ در زندگی کسی غرض نگرفتیم و همت در زندگی خود نماندیم کسی را که مداخله کنه که بزنه در زندگی ما مداخله کنه. همی اعمال خوب نیست، همی کار خوب نیست، این کار هیچ کس باید نکنه.
دوستان عزیز، در این قسمت برنامه پارچه تمثیلی را همکارم مهری انوری در رابطه با موضوع برنامه نوشته که ممثلین ما یاسمین یارمل، صدیق تمکین و عبدالمنان حمیدی آن را اجرا نمودند. تقدیمتان میکنیم.
نفس جان، آروس چیز میز پیدا نکرده؟
نه خورک، آنوس کم وقت از ارتی شده، اولاد چی کنه؟
بی خور جان، تو ما چه گپای میزنی؟ این میال سر وقت است که اولاد بیاره. تو هم عوض فرمان داری خور جان که صاحب نواسه شوی بخیر.
خور قندم، خودشان میفهمن کارشان، ما دیگه چی بگویم؟
خو خورک ایره چی میگونی؟ از لیلا ننوین برد قصه کنم که یک مش خودش داره و یکی هم از شوهرش. مگر میفهمی نخش داره و نخوراک؟ مچم که قفای سر اینا چی میکنن؟
زنده باشی نوره خور، این قیمتی رو نمیبینی؟ باز انسان جوری داره ناجوری داره، هر قدر پیسه که باشه مصرف میشه.
مچم بلا زدیشانه که مصرف کنن. او روز برشان گفتم که یک چیزی پول برم قرض بدین که عروسی بچه مکنم. ننویم گفت که ما خانه نو خریدیم و پیسه نداریم. ما هم شوی ننویم گوشه کردم و گفتم که کل پیسه از توست. ننویم چرا که وقت میدی که به اون ماش خود مینازه قدر؟
او سلام نفس جان خور، چطور هستی؟ نوریه جان خودتم خوب هستی؟ چی حال داری؟
خوب هستم ماما جان، خودت چطور هستی؟ حالم در کار میری؟ اگر نی خونه بچه ها شکر کار میکنن، خودت بیغم در خونه بیشی که چند وقت زندگی تا بفامی، اما تو نیست؟
چرا جان ماما، حال شکر بهترین زندگی را دارم که کار و وظیفه دارم الحمدلله شکر.
نمیفهم از وقتی که نوریه جان آمده این نمی دخالت داره در زندگی هر کدام، که فلانی چرا اولاد نداره، فلانی تو میکنه که ما چی میکنه و چی نمیکنه.
وی حالا خب خوبیتون گفتم، حالا ما چی بفهم که سرتان بد میخوره؟
نی نوریه خور، بد نخورده، منم برات میگم که دخالت کردن در مسائل شخصی دیگر را کار خوب نیست جانم. چرا با خود فکر نمیکنی که زندگی خودا بسازی تا ای که متوجه زندگی این و آن باشی؟
شما مثل خانمی ورم ورسین،
هر چیز و هر کارشان را که پرسان کنم میگن که تو را چی؟ با مسائل شخصی ما مداخله نکو.
بی بی نوریا جان راست میگن، هر کس خودش میفهمه و کارش. مداخله کردن در زندگی دیگر را انسان از ذلیل و خوار میسازه.
برو فهمیدم ماما جان، بس از دیگر پرسان نمیکنم که بعدتان میایوی.
این خو خفه نشو، چرا که موضوعات شخصی هر کس در خانه خودش باشه خوب است.
برو خیر از دیگه آل نوریه جان فهمید. من برم یک پیاله چای بیارم که خسته و مانده آمدی بیارم.
زنده باشی زنده باشی، برو.
شنونده های گرامی، با امید آن که در زندگی شخصی دیگران مداخله نکنیم، این برنامه را پایان می دهیم. موفق باشید.